استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. دوستان عزیز، قبل از اینکه داشته های برنامه را برایتان معرفی کنیم، لحظات قبل صدای یک انفجار قوی در کابل شنیده شد. گمان می رود این انفجار در منطقه دیپلماتیک نشین کابل رخ داده است. ما با همکاران خود در کابل در تماس هستیم و هرگاه معلومات بیشتری درباره این حادثه دریافت کردیم، شما را در جریان قرار خواهیم داد. برمیگردیم به داشته های برنامه. جمعیت اسلامی افغانستان اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا، به ارتباط تنش ارگ و والی سابق بلخ را نظر شخصی وی می داند. آقای خلیلزاد به عطا محمد نور هشدار داده است که جهانیان ادامه چنین مشکلات را نمی خواهند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ابراز امیدواری کرده است که پاکستان در بازگشت دادن پناهجویان افغان عجله نکند. در ولسوالی هسکمینه ننگرهار 30 جنگجوی داعش کشته شدند. رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید علاقمندی برای سرمایه‌گذاری در امریکا در نشست داووس زیاد بود. تفصیل اخبار. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ابراز امیدواری کرده که حکومت پاکستان در بازگشت دادن پناهجویان افغان از آن کشور عجله به خرج ندهد. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. به گفته وی، اگر پاکستان به بازگشت آنها تا اخیر ماه جنوری اقدام عاجل نماید، مشکلات در پروسه جابجایی پناهجویان در افغانستان به میان خواهد آمد. مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. قبل از این کابینه پاکستان گفته بود که پناهجویان افغان باید تا پایان ماه جنوری سال 2018 میلادی به کشورشان برگردند. این مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغان گفت در صورتی که آنها با پاکستان به توافق نرسند، حکومت افغانستان راه‌های دیگری را جستجو خواهد کرد. 30 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار کشته شدند. بنابر گفته های مقامات، در میان کشته شدگان جنگجویان خارجی هم شاملند. در اعلامیه‌ای که از سوی ولایت ننگرهار به نشر رسیده گفته شده که این جنگجویان افراطی در نتیجه عملیات نیروهای زمینی و هوایی افغان در ولسوالی هسکمینه کشته شده و این عملیات تعدادی از مواضع جنگجویان داعش در این ولسوالی را هم از بین برده و سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. در این میان یک جنگجوی داعش به نام اکرام که به عبدالله کشمیری مشهور است و باشنده پاکستان می باشد، با همسر و 4 کودکش به چنگ نیروهای امنیتی افغان افتاده است. یک پوسته امنیتی در ولسوالی نادلی هلمند مورد حمله جنگجویان مخالف قرار گرفته است. جنگجویان با موتر مملو از مواد انفجاری بر این پوسته حمله کردند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در نتیجه این حمله از جرأت یک پلیس و یک عسکر اردوی ملی به آنها خبر دادند. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما حملات مشابه معمولا از سوی شورشان طالب در این ولایت صورت می گیرد. به سلسله بازی های جام جهانی کرکت زیر 19 سال، قرار است تیم کرکت افغانستان فردا یکشنبه به مساف تیم کرکت استرالیا رود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقه گذشته تیم میزبان نیوزیلند را شکست داد و به این ترتیب به مسابقات نیمه نهایی راه یافت. تیم استرالیا در بازی های کوارتر فاینال نتوانست تیم انگلستان را شکست بدهد. رئیس جمهور امریکا درباره ببخشید. رئیس جمهور آمریکا دوباره با واشنگتن برگشت. دونالد ترامپ گفت که سفرش به شهر داووس سوئیس و شرکتش در اجلاس اقتصادی جهان خیلی موفق بود. آقای ترامپ با رسیدن به قصر سفید برای خبرنگاران گفت در داووس خیلی ها امیدواری داشتند که در آمریکا سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهور آمریکا دیروز در سخنرانیش در اجلاس اقتصادی داووس گفت شعار آمریکا اول به این مفهوم نیست که او میخواهد آمریکا را منزوی سازد. وی گفت
But America first does not mean America alone.
آمریکا اول به این معنی نیست که صرف و تنها آمریکا. زمانی که آمریکا رشد میکند، جهان نیز رشد میکند.
آمریکای نخست شعار ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتیش بود و پس از آن هم روی این شعار همواره تاکید کرده است. دونالد ترامپ در سوئیس گفت آمریکا آماده تجارت با جهان است، اما او با شرکای تجارتیش هشدار داد که ایالات متحده دیگر آنچه را که تجارت غیر عادلانه خوانده تحمل نخواهد کرد. و مخالفین رژیم سوریه گفتند در گفتگوهای صلح این هفته در شهر سوچی روسیه اشتراک نخواهند کرد. در پیامی که امروز از سوی ائتلاف ملی سوریه در توییتر نوشته شده آمده است، آنها در نشست سوچی که روسیه برای شرکتشان دعوت کرده اشتراک نمی کنند. مسکو می خواهد روزهای دوشنبه و سه شنبه یک نشست را در مورد سوریه برگزار کند. نگرانی ها در غرب وجود دارند که روسیه می خواهد از آن توافق حمایت کند که در نتیجه آن موقف رئیس جمهور بشار اسد تقویت یابد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دقایق پیش صدای یک انفجار قوی در کابل شنیده شد. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که این انفجار در نزدیکی منطقه ولایت کابل رخ داده است. در یک گزارش دیگر میشنوید که جمعیت اسلامی افغانستان اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا، به ارتباط تنش میان ارگ و والی سابق بلخ را نظر شخصی وی میداند. آقای خلیلزاد به عطا محمد نور هشدار داده است که جهانیان ادامه چنین مشکلات را نمیخواهند. نظر کارشناسان در این مورد را هم میشنویم.
یقینا اگه براش تو ماموریت باشه، خب ما به یک مطمئن هستم که موضوع به سهولت و آسادگی حل خواهد شد. و اگه این سفر شخصی باشه هم خلیلزاد یک چیزی شناخته شده است.
برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان درباره درج نامه‌های چند عضو گروه طالبان و شبکه حقانی در لیست سیاه آمریکا با ارگ ریاست جمهوری اختلاف نظر دارند.
هر حرکتی که تشویق و ترغیب طالبان موانع ایجاد می‌کند، این به نفع جریان صلح نیستند. کسانی که سرشان پابندی وضع شده، اونا در آمریکا و اروپا حرکت ندارند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید به خاطر برگشت احتمالی مهاجرین افغان از پاکستان، کار روی یک پلان اضطراری را آغاز می کند. انکشافات اوضاع شرق میانه را هم دنبال می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را که تلاش های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را بررسی می کند فراموش نکنید. با ما باشید. دقایق پیش صدای یک انفجار قوی در کابل شنیده شد. گفته می شود که انفجار در نزدیکی ولایت کابل رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی حدیث پردیس را از صحنه با خود در خط تلفن داریم. پردیس صاحب، شما چی می بینین؟ بفرمایین اوضاع از چی قرار است؟
سرور صاحب سلام به شما و به شنوندگان محترم. تقریبا حدود 10 دقیقه پیش صدای انفجار بسیار قوی در نشد. ما میال پیش شفقانه امرجنسی هستم و انفجارم دقیقا از اینجایی که ما هستم یک کوچه و طرفتر در روبروی وزارت داخله سابقه که یک بخش شنوز هم در اوج هست، در اینجا انفجار صورت میگیره. ما خودم امیالیم که با شما گپ میزنم. یک تعداد امبولانس ها از این محل انفجار زخمی ها را انتقال می‌دهد به شفاخانه و تقریبا در موتورهای رنجر پلیس هم زخمی انتقال داده میشه به این و در موتورهای شخصی همچنان زخمی را انتقال میده به شفاخانه امرجنسی و با شاهده اینی کسایی که از محل حادثه به این طرف آمدن من صحبت کردم گفتن که هنوز هم نمیفهمیم که دقیقا انفجار چی بوده اما گفتن که انفجار بسیار قوی بوده و تا بسیاری جای صدای انفجار شنیده شده و فعلا ساحه که انفجار صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی مسدود است و هیچ کس اجازه رفتن به محل حادثه داده نمیشه بل سرور شد.
فرده صاحب شما چطور تخمین کردن میتونن که چه تعداد از مردم زخمی شده باشه؟ گفتم میتونن چند موتر چند امبولانس انتقال داده شد به شفاخانه امرجنسی؟
سوال که همین دمیجه که تقریبا در حدود دوتا میشه هستم تقریبا در حدود چند موتر دیدم که دو امبولانس و یک امرینجر پولیس یک موتر شخصی که ها زخمی ها را انتقال دادن با نظر به وحال مینوی پروسه جریان داره دیگه قسمی که دیده میشه شاید هم زخمی ها که از یادستان انتقال داده میشه به مردم زیاد تاثیر رسیده باشه اما فعلا وقت شدتی گفته نمیتونم که به چی تعداد اما موترها همیال در حالت آوردن زخمی ها از محل رویداد هستند به شفاخانه امرجنسی.
تشکر از شما حدیث پردیس، شما مواظب خود باشین. تشکر از معلومات شما. شنوندگان عزیز، دقایق پیش یک انفجار در کابل رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی همکارم حدیث پردیس گزارش داد که انفجار در نزدیکی تعمیر سابق وزارت داخله رخ داده است. هنوز معلوم نیست که این انفجار چقدر زخمی یا کشته به جا گذاشته و ما در جریان برنامه هرگاه معلومات جدیدی به دست آوردیم شما را در جریان قرار خواهیم داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
جمعیت اسلامی افغانستان اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا به ارتباط تنش ارگ و والی سابق بلخ را نظر شخصی وی میداند. ذبیح الله فطرت معاون جمعیت اسلامی امروز به رادیو آزادی گفت آقای خلیلزاد اکنون کدام مسئولیت رسمی ندارد و نه هم از جانب کسی برای حل این نزاع فرستاده شده است. زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد که تازه به افغانستان برگشته است و والی بلخ عطا محمد نور می‌بخشند به والی سابق بلخ عطا محمد نور هشدار داده که جهانیان نمی‌خواهند که چنین مشکلات ادامه یابد. همکارم نورالله شایان با تفسیر بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید سخنان اخیر زلمه خلیلزاد به آدرس عطا محمد نور نظر شخصی وی است و هر کس می‌تواند درباره مشکل به میان آمده میان آقای نور و ارگ اظهار نظر داشته باشد. ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی این حزب روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد نه سمت رسمی دارد و نه برای حل قضیه از جانب کسی گماشته شده است.
آقای خلیلزاد یک شهروند عادی است، اثراتی که دارند ما با او رابطه کلی نظر نداریم. او را یک نظر شخصی یک شهروند یک آدم عادی میشمارد. آقای خلیلزاد کلی ماموریت نداره. یعنی تمام بسته پیشنهادی خود را به عرض سپرده منتظر پاسخ برگشته.
این در حال است که زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا برای افغانستان به عطا محمد نور هشدار داده که صبر و حوصله حکومت و شریکان خارجی افغانستان در برابر وی زیاد نخواهد بود و جهانیان اجازه دوام تنش‌ها را نمی‌دهند. آقای خلیلزاد که گفته می شود به خاطر حل مشکل به میان آمده میان ارگ و عطا محمد نور به افغانستان آمده در یک نشست خبری به رسانه ها گفته است که برای حل تنش ها با رئیس جمهور و عطا محمد نور به طور جداگانه می بیند. بیش از یک ماه می شود که استعفای عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ از سوی رئیس جمهور غنی منظور شده و به جای او انجینیر داوود که تا حال به کارش آغاز نکرده معرفی شده است. آقای نور استعفایش را مشروط به تفاهم با حزب جمعیت اسلامی خوانده و این حزب تا حال مذاکرات با جانب ارگ داشته که جزئیات آن تا حال روشن نشده است. پیش از این قصر سفید در اعلامیه‌ای گفته است که هیچ کس نمیتواند به خاطر منافع شخصیش تصامیم ملی افغانستان را با چالش روبرو کند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی و حقوقی میانجیگری زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا برای افغانستان را در قضیه ارگ و عطا محمد نور مؤثر دانسته میگویند که آقای خلیلزاد به موضوعاتی که اشاره کرده جدی است و هر دو طرف به آن توجه کنند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان تاکید دارد که میانجیگری آقای خلیلزاد باید قانونی باشد و از هر گونه معامله خودداری شود. همکارم نورالله شایان با آقای رنجبر مصاحبه کرده و در آغاز در مورد نقش و سفر آقای خلیلزاد به کابل از وی پرسیده است.
این موضوع مطرح است که آیا آقای خلیلزاد سفری که به افغانستان کرده توأم با یک سفارش است، سفر رسمی است و یا این سفر شخصی است؟ اگر این ماموریت از قصد سفید باشد، در او حالت صحبت های آقای خلیلزاد وزن بیشتر پیدا میکنه و شنوندی بیشتر هم پیدا میکنه و من یقین دارم که امکانات بیشتر برای حل از این معضله پیدا میشه. و اگر این سفر سفر شخصی باشه، علی رغم از اینکه سفارش نباشه و یک ماموریت نباشه، هم تأثیرگذار است.
رنجبر صاحب، از دید شما چون زلمه خلیلزاد یک چهره مطرح سیاسی در سطح منطقه و افغانستان است، از دید شما او خواهد توانست مشکل به میان آمده میان ارگ و عطا محمد نور حل بکنه؟
یقینا اگه سفارش و ماموریت باشه، خو من به مطمئن استم که موضوع به سهولت و آسادگی حل خواهد شد. و اگه سفر شخصی باشه هم خلیلزاد یک چهره شناخته شده است و یک چهره مطرح بوده در سیاست افغانستان و یک نقش بسیار مؤثر هم در زمان داشت. به این مناسبت صدای خلیلزاد و میانجیگری خلیلزاد در این قضیه برای حل از این قضیه تاثیرگذار خواهد بود و ما یقین دارم که اگر هر جانب اینمی صدا را نشنوه و اینمی مشوره ها را به او گوش نده، مشکلی بیشتر خلق خواهد کرد برای شخص خودشان و برای آینده.
رنجبر صاحب، چرا جنجال های داخلی درون حکومت افغانستان تا حد میرسد تا پای امریکا کشانده میشه؟
اینمی انعنه شد. من به این بسیار متاثر هستم که اینمی انعنه از زمان تشکیل وحدت ملی شروع شد، زمانی که آقای کیری آمد و اونو مشکل حل کرد. اگر این موضوعات در چوکات قانون حل و فصل شده و حل و فصل می شد، آلی این مشکلات بعدی باوجود نمی آمد.
رنجبر صاحب، به عنوان پرسش آخر، اگر تنش به میان آمده با یک معامله حل شود و قانون عملی نشه، از دید شما چی پیامدهایی را در قبال خواهد داشت؟
من به این عقیده هستم که اگر خلیلزاد جدی به این مداخله کنه، امکانات زیادی وجود داره که مشکل حل شود. و اگه این مشکل حل نشه، من به یقیده استم که برای آینده افغانستان بسیار تاثیرات منفی خواهد داشت، به خاطر از اینکه دولت مرکزی اونو حیثیت و اتوریتی خود در بین مردم هم دست میده و در بین ارگانهای دولتی هم.
کبیر رنجبر، کارشناس سیاسی، درباره اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در مورد نزای ارگ و والی سابق بلخ ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم مرضیه احمدزی اخبار اقتصادی را دارد.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که به اساس یک پالیسی جدید قرار است در تولید و کشت بیشتر 20 قلم مواد زراعتی و خوراکی که زمینه خوب برای آن در افغانستان مهیا است اقدام شود. سهراب بهمن سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پالیسی را برای جمهور سپردن و بعد از تایید ریاست جمهوری در روزهای نزدیک با همکاری وزارت‌های سکتوری عملی خواهد شد. به گفته وی، گوشت، روغن و لبنیات و تا حد زیاد مواد زراعتی و خوراکی شامل این تولیدات میباشد. پس از معلومات وزارت اقتصاد، قرار است تا پایان سال هجری شمسی رقم صادرات به 700 میلیون دلار برسد. 15 فارم مرغداری در ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. رفیع الله رحیم‌زئی رئیس زراعت و مالداری ننگرهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فارم ها به شکل مجموعی ظرفیت نگهداشت 5000 مرغ را دارد. آقای رحیم‌زئی گفت که این فارم ها برای 160 خانواده نیازمند به ارزش 155 هزار دلار از سوی UNHCR ساخته شده است. این فارم ها در مناطق مجبور آباد، نور آباد، گل آباد و ظفر آباد شهر جلال آباد به بهره برداری سپرده شده است. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرده قزاقستانی 1100 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1650 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیر 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، به همین ترتیب یک لیتر پترول به 48 و یک لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 84 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایران 15 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 597 افغانی.
تشکر از همکارم مرضیه احمدزئی. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال می‌کنیم. مخالفین رژیم سوریه گفتند در گفتگوهای صلح این هفته در شهر سوچی روسیه اشتراک نخواهند کرد. در پیامی که امروز از سوی ائتلاف ملی سوریه در توییتر نشر شد، آمده است آنها در نشست سوچی که روسیه برای شرکتشان دعوت کرده اشتراک نخواهند کرد. این در حال است که تلاش ها برای صلح سوریه به میانجیگری ملل متحد در ویانا جریان دارد. همکارم مقیم نایب با من در استودیو است و موضوع را بیشتر دنبال کرده است. نایب صاحب، امی گفتگوهای سوچی کی ترتیب شده که چه زمانی خواهد بود؟
با عرض سلام، مسکو می خواهد روزهای دوشنبه و سه شنبه یک نشست را در مورد صلح سوریه در سوچی برگزار کند. الاراضی سخنگوی کمیته مذاکره کننده سوریه امروز گفت حکومت سوریه و متحدین آن نتوانستند تعهدات خود را برآورده سازند تا آنها در نشست سوچی اشتراک کنند. به گفته این کمیته، گفتگوهای سوچی تلاشی است برای تحت شعاع قرار دادن مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد درباره صلح سوریه، اما تا کنون گفته نشده که این تصمیم نهایی کمیته مذاکره کننده سوریه است و یا رهبران آنها انتظار دیگر تعهدات را دارند تا با آنها وعده سپرده شده.
از یک طرف تلاش هایی را که ملل متحد برای انداخته و مذاکرات صلح سوریه در ویانا جریان داشت از دو روز گذشته به ایسو، و حال روسیه پیشنهاد میکنه که در سوچی هم چنین گفتگوها دایر میشه. عموما در غرب تلاش های روسیه و دیگر متحدین حکومت سوریه را چگونه بررسی میکنند؟
بله، کشورهای غربی و سازمان ملل متحد پلان برگزاری مذاکرات در شهر ساحلی روسیه سوچی را به دیده شک می نگرد، زیرا سازمان ملل متحد مذاکره کننده صلح را خود به پیش مذاکرات صلح را خود به پیش می برد تا یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ تقریبا 7 ساله سوریه پیدا کنند. نشست سوچی که ترکیه و ایران هم از آن حمایت می کنند، متهم است که می خواهد از آن توافق حمایت کند که در نتیجه آن موقف رئیس جمهور بشار اسد تقویت شود. روسیه در کنار ایران در جنگ سوریه از رژیم اسد و اما ترکیه و امریکا در این جنگ از شورشیان ضد حکومت حمایت میکنند.
بله. تشکر همکارم مقیم نایب از انکشافات اوضاع سوریه گزارش میداد. رادیو آزادی. شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان درباره درج نامهای چند عضو گروه طالبان و شبکه حقانی در لست سیاه آمریکا با ارگ ریاست جمهوری اختلاف نظر دارند. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت که به خاطر آوردن طالبان به میز مذاکره باید از نرمش کار گرفته شود. آمریکا به تازگی نامهای شماره از اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی را در لست سیاه شامل ساخته و ریاست جمهوری افغانستان از این اقدام استقبال کرده است، اما شمار از کارشناسان سیاسی به این باورند که بهترین راه برای رسیدن به صلح در افغانستان حمایت از گفتگوهای بین الافغانی است، نه وضع تحریم ها. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی از اعضای شورای عالی صلح و ریاست جمهوری افغانستان در مورد وضع تحریم بر شماری از اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی از سوی آمریکا دیدگاه متفاوت و ضد و نقیض دارند. ریاست جمهوری افغانستان از این اقدام آمریکا استقبال کرده، اما شماری از اعضای شورای عالی صلح میگویند که این کار گره‌گشای مشکلات کنونی افغانستان نیست. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی که نامهایشان از سوی ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفته، سرمایه و فعالیت در امریکا و اروپا ندارند.
هر حرکتی که تشویق و ترغیب طالبان موانعی ایجاد میکنه، این به نفع جریان صلح نیستن. کسانی که سرشان پابندی وضع شده، اونا در امریکا و اروپا حرکت نداره یا کدام سرمایه نداره که بالایشان تاثیر داشته باشه. مخالفین مصالح که اکمال میشه، دستهایی هستند که در هر شرایط میتونه اینا را اکمال کنه.
امریکا روز پنج شنبه اعلام کرد که 4 عضو گروه طالبان و 2 عضو شبکه حقانی را در فهرست تحریم‌هایش شامل کرده است. عبدالصمد ثانی، عبدالقدیر بصیر، حافظ محمد پوپلزی، مولوی عنایت الله، فقیر محمد و گلاخان اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی هستند که شامل این لیست شدند. ریاست جمهوری افغانستان به روز جمعه از درج نام‌های این افراد در لیست سیاه آمریکا استقبال کرد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت که تحریم ها یکی از گزینه های فشار بر گروه های تروریستی و حامیانشان بوده و انتظار دارند که همچو اقدامات شدیدتر شود. رادیو آزادی.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید به خاطر برگشت احتمالی مهاجرین افغان از پاکستان، کار روی یک پلان اضطراری را آغاز میکند. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان، کار روی اقدامات دیپلماتیک و مذاکرات با آن کشور جریان دارد. از سوی هم کمیسیون امور مهاجرین ولسی چرگه می گوید که آمادگی های حکومت برای برگشت مهاجرین افغان از پاکستان کافی نیست و باید کارهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید اگر مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک با مقامات پاکستانی به نتیجه نرسید، این وزارت به خاطر برگشت مهاجرین افغان از آن کشور روی یک پلان اضطراری کار را آغاز میکند. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این پلان موضوع سرپناه، ارائه خدمات بشری و سایر خدمات برای عودت کنندگان شامل است.
اگر احیانا تصمیم مذاکرات ما نتیجه نده و پاکستان چنین یک اقدام میکنه، حتما برگشت زینا، پروسه برگشت زینا از هم وقت میگیره و در این مورد در همو وقتی که اینا برگشت میکنن ما روی اون پلان کار میکنیم.
آقای میاخیل میگوید موضوع مهاجرین افغان در پاکستان از سوی رئیس جمهور کشور نیز به گونه جدی تعقیب میگردد. پیش از این وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که طی 2.5 سال اخیر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از کشورهای خارجی به خصوص پاکستان به کشور عودت کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در حال حاضر حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر میبرند. این در حالی است که همکنون حدود 4 میلیون افغان در کشورهای اروپایی، ایران و پاکستان مهاجر شدند و همچنان گزارش ها می رساند به دلیل ناامنی های اخیر و مشکلات بیکاری هنوز هم جوانان افغان از راه های غیر قانونی به کشورهای اروپایی سفر می کنند که گفته می شود بسیاری آنان در این راه جانهایشان را نیز از دست می دهند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که کابینه حکومت پاکستان به تازگی فیصله کرد که مهاجرین افغان باید تا ختم ماه جنوری سال جاری میلادی به کشورشان برگردند. از سوی هم هیله ارشاد، عضو کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت آمادگی های حکومت برای برگشت مهاجرین افغان از پاکستان کافی نیست و باید کارهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
برای مهاجرین نخست باید یک اطمینان داده شود، یعنی زمانی که آنان به کشور می آیند تنها مشکل مسکن آنها نه بلکه مشکل تحصیلی آنان نیز در نظر گرفته شود. آنان زمانی که در پاکستان درس خواندن باید اسناد و نمرات آنان انتقال داده شود. من افرادی را می‌شناسم که 2-3 سال پوهنزه طب را در پاکستان خواندن، اما زمانی که به افغانستان آمدن اسناد آنها قابل قبول شناخته نشده است.
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است تا زمانی که 4 میلیون مهاجر افغان به کشورشان باز نگشتند افغانستان تکمیل نیست. خانم ارشاد میگوید حکومت باید به خاطر برگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشور باید علاوه بر دادن مسکن، زمینه‌های ارائه خدمات صحی، تعلیم و تربیت و برخی امکانات دیگر را فراهم نماید.
همکارم فرشته ندا گزارش میداد. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنویم. این پروگرام هفتوار تلاش های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را بررسی میکند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
گزارش های مقدماتی آکی از آنند که در نتیجه انفجار در مقابل ساختمان وزارت امور داخله، البته ساختمان سابقه وزارت امور داخله، تا کنون 18 زخمی را به شفاخانه ها انتقال دادند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ابراز امیدواری کرده که حکومت پاکستان در بازگشت دادن پناهجویان افغان از آن کشور عجله به خرج ندهد. 30 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار کشته شدند. بنابر گفته های مقامات در میان کشته شدگان جنگجویان خارجی هم شاملند. یک پوسته امنیتی در ولسوالی نادلی هلمند مورد حمله جنگجویان مخالف قرار گرفته است. جنگجویان با موتر مملو از مواد انفجاری بر این پوسته حمله کردند. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. به سلسله بازی های جام جهانی کرکت زیر 19 سال قرار است تیم کرکت افغانستان فردا یکشنبه به مساف تیم کرکت استرالیا برود. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک امروز به پایان می رسد. این دور انتخابات برای 2 روز ادامه داشت. رئیس جمهور امریکا دوباره به واشنگتن برگشت. دونالد ترامپ گفت که سفرش به شهر داووس سوئیس و شرکتش در اجلاس اقتصادی جهان خیلی موفق بود.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام کاروان زهر که همکارم عباد هنانزی آن را تهیه میکند.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و پیروزی شما باز هم برنامه کاروان زهر را آغاز میکنیم. در این برنامه من عبادالله هنانزی میزبان شما هستم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که با استفاده از تیاره‌های جنگی ایدت تندربولت که به تازگی به افغانستان فرستاده شدند، عملیاتشان بر علیه کارخانه‌های تولید مواد مخدر را در این کشور افزایش خواهند داد. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. حال هم مهمترین رویدادهای هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
نیروهای افغان در یک عملیات خاص یک کارخانه تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند تخریب کردند. دفتر رسانه های ولایت هلمند به رسانه ها گفت که نیروهای امنیت ملی به روز دوشنبه با انجام عملیات بالای 2 زندان طالبان مسلح در ولسوالی باغران ولایت هلمند در کنار رهایی بیش از 80 زندانی یک کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر طالبان مسلح را نیز تخریب کردند. از این کارخانه 772 کیلوگرم تریاک با 515 کیلوگرم هیروئین به دست آمده و در محل حریق گردید. 73 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ماه جدی سال روان بازداشت و جهت تحقیقات بیشتر به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در میان این 73 تن 2 موظف خدمات عامه، 3 تن خانم و 1 تبعه ایرانی شاملند. آقای موحد میگوید که در ماه جدی بالای برخی از مظنونین قاچاق مواد مخدر نیز از سوی محاکم حکم صادر شد.
مجلس سرانوالی مرکز عدلی و قضایی 43 قضیه را به محکمه ابتدایه، 37 قضیه را به محکمه استیناف و 18 قضیه را به دیوان امنیت نامه محکمه جمهوری اسلامی افغانستان غرض تصمیم گیری و فیصله ارسال کرده. و خوشبختانه از جانب محکمه ابتدایی ما 58 تن به شمول 11 نفر از موظفین خدمات ما 6 نفر آناست یک شهروند ایرانی محکوم به مجازات شده و میتردید از طریق محکمه استیناف مرکز عدلیه قضایی 27 تن به حبسهای الابیسار محکوم شدن.
قابل یادآوری است که 24 اراده وسایل نقلیه، 10 سی تلفن موبایل و مقدار پول نقد نیز در جریان کشف مواد مخدر و بازداشت قاچاقبران به دست نیروهای امنیتی افتاده و سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به افغانستان بانک مصادره شده است. پلیس ننگرهار 4 تن را هنگام قاچاق مواد مخدر در مسیر شهرهای جلال آباد ترخم بازداشت کرد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این 4 تن می‌خواستند که بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر جاسازی شده در دو موتر لاری را از جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به ترخم قاچاق کنند، اما در ساحه بازار مارکو از سوی پلیس بازداشت شدند. قابل یادآوری است که در دو هفته گذشته این 30 بار است که پلیس ننگرهار جلو قاچاق مواد مخدر از شهر جلال آباد به ولسوالی‌های این ولایت را می‌گیرد. و رویداد اخیر هفته این که پلیس سرپل میگوید در سال جاری بر 25,000 جریب زمین در این ولایت کوکنار کش شده بود و آنان توانستند مزارع کوکنار را تنها در مرکز این ولایت تخریب نمایند. خلیل دستیار قماندان امنی سرپل به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت که افزایش نامنی در سال روان زمینه افزایش کشت کوکنار را نیز فراهم کرد، اما آنان در کنار محو کشتزارهای کوکنار در مرکز این ولایت توانستند که نزدیک به 400 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام قاچاق کشف کنند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساختیم. ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان میگوید که از سیاره‌های جنگی ایدا تندربولت که به تازگی به افغانستان فرستاده شدند به هدف تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر در این کشور استفاده خواهند کرد.
پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا برای جنوب آسیا، حال ما در مرحله قرار داریم که ضربات را به دشمن وارد کنیم که تا حال بی پیشینه بوده است.
در یک گزارش دیگر نظریات علمای دین و محققین را میشنوید که در مورد حرام بودن مواد مخدر صحبت کردند.
از دیدگاه اسلام کشت، قاچاق، ترافیک مواد مخدر بالکل حرام است.
در یک گزارش دیگر شما را از وضعیت بد شمار از معتادین با خبر می‌سازیم که شب‌های زمستان را در کوچه و پس کوچه‌های شهر کابل سپری می‌کنند.
آلم تازه ایران آمدم، دو هفته میجه از ایران آمدم، من سیادم هر روز کام، یه سرد زوا.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه با سم درامه زیبایی را میشنوید.
پیش از تداوی ازی اول کت کسی گپ میزنم که بیادر ما بدبخت ساخته، امی حال ما میرم.
باش بچیم، کجا رفتی؟ تو باش، تو یک دفعه گپ مره بشنم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست برنامه میپردازیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید تیاره‌های جنگی ایدا تندربولت که اخیراً به افغانستان فرستاده شدند در تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر از آن استفاده خواهند کرد. جنرال لنس بونج قماندان عملیاتی نیروها در کندهار به خبرنگاران گفت با استفاده از این تیاره‌ها عملیات آنان بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر شدیدتر خواهد شد و منابع مالی طالبان را از بین خواهند برد. در همین حال شمار از تحلیلگران عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و آمریکا به هدف از بین بردن منابع عایداتی طالبان را سودمند می‌دانند و می‌گویند که دوام این عملیات منجر به تضعیف طالبان خواهد شد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلا می‌شنویم.
ماموریت حمایت قاطی ناتو امیدوار است که از تیاره‌های جنگی تندربولت که در این اواخر از سوی آمریکا به افغانستان فرستاده شده است در کنار سرکوب مخالفان مسلح دولت به هدف از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر نیز استفاده خواهد شد. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که این تیاره ها یک هفته قبل به کندهار رسیده و پروازها جهت حمایت از نیروهای افغان و خارجی را آغاز کرده است. جنرال لنس بونج قماندان عملیاتی نیروهای ناتو هنگام صحبت با خبرنگاران در کندهار با اشاره به عملیات هوایی نیروهای مشترک علیه کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند گفت با استفاده از این تیاره ها عملیات آنان بالای کارخانه های تولید هیروین تشدید خواهد یافت.
پس از اعلام استراتژی ایالات متحده امریکا برای جنوب آسیا، حال ما در مرحله قرار داریم که ضربات را به دشمن وارد کنیم که تا حال بی پیشی نبوده است. شما شاهد آن هستید که در چند ماه گذشته ما مراکز تولید مواد مخدر مربوط به گروه طالبان و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را هدف قرار دادیم و با کارگیری از تیاره های ای تندربولت این عملیات گسترده تر و شدیدتر خواهد شد.
استفاده از این تیاره ها به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در حالی است که از ماه نوامبر سال گذشته تا حال عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و خارجی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر ادامه دارد که به گفته مقام ها تا حال تنها به طالبان 22 میلیون دلار در آن زیان وارد شده است. اما پرسش اینجاست که این تیاره ها تا چه حد در بخش هدف قرار دادن کارخانه های تولید مواد مخدر و از بین بردن منابع عایداتی طالبان مؤثر خواهد بود. جنرال خدایداد هزاره، وزیر پیشین مبارزه علیه مواد مخدر و کارشناس سیاسی، استفاده از این تیاره ها را خیلی مؤثر می داند.
ضربه هوایی بالای لابراتوارها، بالای کاروانهای مواد مخدر در نقاط مختلف ولایت هلمند و افغانستان یک کتاب بسیار نیک است. در فعالیت‌های محاربه‌ای طالبان که در نقاط کشور اینا تقریبا مسلط است و ضربه می‌بینه، ضعیف میشه و بالاخره آهسته‌آهسته از محاربه خارج میشه.
از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه در حالی که عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر را مفید می دانند، اما تأکید می کنند که مبارزه با مواد مخدر باید شکل منطقوی و جهانی را به خود بگیرد. نادرخان کتوازه، عضو کمیسیون بین المللی ولسی جرگه، می گوید بیشتر مواد مخدر تولید شده در افغانستان به خارج قاچاق می گردد. از همین رو نیاز است تا سطح تقاضا در بازارهای منطقه و جهان کاهش یابد.
در گزارش شنیدید که از تیاره‌های تازه فرستاده شده امریکا به افغانستان در کنار مبارزه علیه تروریسم در از بین بردن منابع عایداتی طالبان مثلا نیز استفاده خواهد شد.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. عالمان دین و محققین علمی میگویند کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر یک عمل ناروا است. برهان الله نیازی، عضو اکادمی علوم افغانستان، میگوید به اساس تحقیق انجام شده علمی توسط این اکادمی، هر آن چیزی که به انسان ضرر داشته باشد از دیدگاه شریعت حرام است. از سوی دیگر مردم عام نیز انجام تحقیقات از سوی عالمان دین و محققین در رابطه با اضرار مواد مخدر را مفید می دانند و خواهان ادامه همچو تحقیقاتند. تفصیل این موضوع را در گزارش محمد عیاض ترنک می شنویم که حفیفه ساکب آن را ارائه می کند.
اکادمی علوم افغانستان برای بار نخست سمینار یک روزه به هدف آگاهی عامه در مورد اضرار مواد مخدر را برگزار کرد. این سمینار از سوی مرکز فقه و قانون اکادمی علوم برگزار شد. برهان الله نیازی از سخنرانان این سمینار در رابطه با اجندا و موارد مورد بحث در این سمینار به رادیو آزادی گفت:
در این سمینار در رابطه با ماهیت مواد مخدر صحبت شد. دلایل حرمت آن از نظر دین اسلام و اضرار آن به صحت انسان ها مورد بحث قرار گرفت. هدف از برگزاری این سمینار بیان اضرار مواد مخدر بود و در اخیر آن را در قالب یک قطعنامه به حکومت سپردیم.
محقق یار محمد صمدی، آمر دیپارتمنت فقه و قانون در اکادمی علوم افغانستان، در رابطه به احکام دین اسلام، در رابطه به کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر می گوید:
از دیدگاه اسلام
کیش، قاچاق، ترافیک مواد مخدر بالکل حرام است. چیزی که به زیان جامعه اسلامی بوده باشه و او چیزی که خداوند او را حرام گردانیده خوردنش، کشتش هم حرام قرار داده است. بعضی از فقها میگن که این باید مانند شراب هم مجازات شود.
بیشتر جوانان به دلیل عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر به مواد نشه آور معتاد می شوند. از همین رو در این سمینار به این موضوع نیز پرداخته شده بود. محقق عبدالرحمن عادل رئیس مرکز تفسیر و حدیث اکادمی علوم می گوید
افرادی که به مواد مخدر معتادند ما می‌بینیم که آنان به احکام دین مخصوصا نماز توجه ندارند. استفاده از مواد مخدر حیا و خواص انسانی را از فرد معتاد می‌گیرد. اعتیاد منجر به زوال نعمت‌های خدا و نزول عذاب می‌گردد.
خواستیم نظر مردم را نیز در رابطه با فواید و اثرات مثبت همچو سیمینارها بر زندگی مردم عام از خود آنان بشنویم.
نام ما مولای عبیدالله خالد. تدویری همچون سیمینارها در اکادمی علوم راجی به ازراز مواد مخدر که دایر شده بود ما را تحسین میکنیم. پیشنهاد می است که اگر مقالاتشان به طور کتاب یا مجله چاپ شود به دسترس تک تک افراد ملت قرار بگیرد، این 100% مفید است برای مردم.
این جانب مولوی سید صلاح الدین هاشمی رئیس نهضت علمای افغانستان، اگر از برکت همه قسم سمینارها یک انسان زندگیش نجات پیدا میکنه، مثل که تمام انسانهای روی زمین ما نجات داده باشیم، دیگه ای یک اقدام بسیار خوبی است. این باید منحصر تنها به اکادمی علوم نباشه، باید تمام وزارتها و همه ما دست آستینه بر بزنیم. دیگه باره باید اقدامات عملی شود.
اسم بنده محبوب الله لبیب. خیلی خوشحال هستم که نخستین بار است میشنویم که از طرف اکادمی علوم که یک مرجع با اعتبار در کشور ما هست راجع به این موضوع اکادمی تحقیقی بحث میکنن، چون که اکادمی علوم یک نهاد معتبر علمی در کشور ما هست، برای آگاهی عامه نهایت مفید و مؤثر تمام خواهد شد.
عثمان فروتن معاون پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر همچو سیمینارها را در بخش کاهش کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر مؤثر می داند و سایر نهادهای اکادمیک می خواهد که در این راستا کار کنند.
سیمیناری که در این راستا تدویر یافته بود در اکادمی علوم بدون شک نقش بسزایی در راستای جلوگیری از اعتیاد و گسترش آگاهی عامه در عرصه مبارزه با مواد مخدر میتونه داشته باشه. تلاش هایی که صورت میگیره باید بیشتر از این صورت بگیره. همه نهادها در این راستا مسئولیت دارن. ما میخواهیم که همه نهادهای زیره در عرصه آموزش و اطلاع رسانی بیشتر از پیش تلاش بکنن.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با توجه به مشکلات اجتماعی به میان آمده در کشور می گوید اگر عالمان دین، مراکز علمی تحقیقی و ادارات دولتی مشترکاً در مبارزه علیه مواد مخدر سهم بگیرند، این مشکل جدی اجتماعی پایان خواهد یافت.
حفیفه ساکب بود که گزارش می داد. حال هم به گزارش از وضعیت شمار از معتادین در شهر کابل می پردازیم. معتادین مواد مخدر در شهر کابل میگویند هر شب 1 تا 3 تن آنان به دلیل سردی هوا جان میدهند. معتادین میگویند که از یک سو استفاده مواد مخدر آنان را به مرگ تدریجی روبرو کردند و سوی دیگر به دلیل سردی هوا تلف میشوند. اما حکومت توجهی چندان به ایجاد سرپناه و تداوی آنان نکرده است. ادارات مسئول هرچند از اجرای برنامه ها در بخش جمع‌آوری و تداوی معتادین خبر میدهند، اما از کمبود بودجه و امکانات کافی برای رسیدگی به تمامی معتادین شکایت دارند. تفصیل بیشتر این گزارش را از نیلاب نظری میشنویم.
تعداد زیادی از معتادین مواد مخدر در مناطق مختلف شهر کابل شبها را بدون سرپناه در هوای آزاد سفری میکنند. چمن حضوری که یک ساحه کاملا ورزشی است، اما تعداد زیادی از معتادین در اینجا تجمع کردند و از مواد مخدر استفاده میکنند. معتادین میگویند که جای دیگری برای بود و باش ندارند. از همین رو مجبورند که شب و روز را در اینجا در هوای آزاد سپری کنند. یک جوان که در ایران با مواد مخدر معتاد شده برایم گفت:
من کجا برم؟ دیگه پیسه نیست برم خودم برم شخصی ترکش کنم. شخصی نمیتونم، دولتی نمیبرن. الان تازه ایران اومدم، دوبتم اجازه از ایران رد منو کردن. هر روز کام یه سرد زوا برو هم عشق بشغل جمعش بکو دیگه تا صبح آتش بزنی تا بشینی. اگر آتش نزنی دیگه آدم میمره.
یک معتاد دیگر نیست که در ایران با مواد مخدر معتاد شده است، از حکومت افغانستان انتقاد می کند و می گوید که حکومت به وضعیت آنان رسیدگی نکرده است.
دیروز هم در اینجا سه تن به دلیل سردی هوا جان دادند. خانه ندارند و شبهای سرد را در همین جا سپری می کنند. دولت به ما توجه نکرده است. اگر به ما توجه شود، این گونه حالت بر سر ما نمی آید.
معتادین در منطقه پل سوخته کابل نیز با همین سرنوشت دچارند.
ما خواب بودیم، زخمی شدیم.
چی دیم؟ تدابیت نشد باز؟
نه.
حال درد داری زیاد؟
حال درد داریم، خمار هستیم، حالم خراب داریم. یخی بیخی دیگه بایدن ما بهت شده.
آنان میگویند مردم از آنان نفرت دارند و حتی به حیث انسان با آنان نگاه نمی کنند. دوتن از معتادین برایم گفتند
به خاطر اینکه اگه باران شو میریم زیر پل اوی نه، دو تا اسکر میاد چوب میگیره ده جانم ما رو پس بیرون میکنه این طرف روان. اینجا هم که بیایم مجبور هستیم که سر پل نمیج یک چیز دور خود بگیریم، برف باشه باران باشه هر چی باشه مجبور هستیم اون کارو. برای روز یک دونه داخل از آب افتاده بود، کش کردم که مردم.
اوای سرد از اینکه صاحب میمبرات معتادین هر روز کند زیر پل سوخته ده پل خشتی ده شاچمشری ولی در جس کند تو سه تو میمبره والله دولت هم توجه کنه از دست پاش میگیره موتور شور ولی منزنه.
معتادین مواد مخدر در کنار سایر مشکلات با کینه و نفرت در جامعه نیز روبرو اند. این نفرت زمانی بیشتر می شود که معتادی از سردی هوا به کنار دکان و یا مارکت پناه ببرد. شماره از باشندگان شهر کابل از مردم می خواهند که با معتاد مواد مخدر به دید مریض نگاه کنند. آنان از ادارات مسئول نیز می خواهند که با مشکلات معتادین رسیدگی کرده و در بخش تداوی آنان عملا اقدام کنند.
بسیار متاسف میشم. گریه هم میگیره. دست ما چیزی نمیاد. تقاضای ما می از دیگه که ببینند کسایی که یارا میبینه دیگه از یاپن بگیره. ایسو نبیاید.
حکومت، مردم عام و جامعه باید با معتادین همکاری کنند تا این بیماران از مرضی اعتیاد نجات یافته و زندگی عادی را اختیار کنند.
از سوی دیگر، عبدالشکر حیدری معاون ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه می گوید در فصل زمستان آنان تدابیر ویژه‌ای را برای جمع‌آوری معتادین روی دست دارند و هر هفته بیش از 200 معتاد مواد مخدر را سطح شهر جمع‌آوری کرده و به مراکز تداوی انتقال می‌دهند. اما به گفته آقای حیدری، به دلیل کمبود امکانات نمی‌توانند به تمام معتادین مواد مخدر رسیدگی کنند.
ما برای فصل زمستان تدابیر خاص داریم و هر هفته همکاران ما به محل تجمع معتادین می‌روند و آنون را تشویق می کنند که به مراکز تداوی معتادین بروند. اما امکانات ما در مقایسه با مشکل کمتر است. از همین رو نمی توانیم که به یک بارگی با مشکلات تمامی معتادین رسیدگی کنیم.
معتادین دو پرموش خدمات نسگه کول عرضه بکن.
از سوی دیگر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید پلان های تازه را برای تداوی معتادین طرح کردند. جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید به اساس پلان جدید نحوه تداوی معتادین تغییر کرده و با معتادین نیز رسیدگی می شود. اما مشکل اصلی تطبیق این پلان کمبود بودجه می باشد.
بزرگترین مشکل در بخش رسیدگی به وضعیت معتادین کمبود بودجه است. اما ما می خواهیم که برای اولین بار در سال آینده یک میتود جدید تداوی را در 3 ولایت به کار ببریم. زیرا در موجودیت تعداد اندک از شفاخانه ها دشوار خواهد بود که مشکلات تمامی معتادین حل شود. نحوه تداوی را تغییر می دهیم، تداوی را به سطح قریه و دهات گسترش می دهیم، زیرا اکثریت معتادین نیاز به بستری شدن ندارند. اما این همه
بودجه پرتدلی.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر بیش از 30 میلیون تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در کشور معتادند که از این میان 1 میلیون تن آنان زنان و بیش از 100 هزار تن آنان نیز کودکانند.
در گزارش شنیدید که معتادین در شهر کابل شبهای سرد زمستان را در فضای باز و در وضعیت بد سپری می کنند. اما به گفته خودشان حکومت به وضعیت آنان توجه نکرده است. شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که من از شما خداحافظی کنم، درامای زیبایی را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
قصه از اینجا شروع می شود. خدایداد از معتاد شدن برادر کوچکش خبر می شود. عصبانی شده و به جنگ آمادگی می گیرد. مادرش تلاش می کند تا به زاری و گریه مانع خدایداد شود. اما وی به حرف های مادر توجه نکرده از خانه به عصبانیت بیرون می شود. این که در ادامه چی خواهد شد در این دراما می شنویم.
مادر، او مادر کجا هستی؟
چی میگی بچه‌م؟ اینجا آشپزخانه هستم.
مادر، امروز یک رقم جگرخون معلوم میشی. سنویت خو کت جنگ نکده؟
نه بچه‌م، سنویم چیز نگفته. به خاطر گل محمد خف هستم.
چرا؟ گل محمد چی شده؟
روز به روز زرد و زار شده میره، بد خلقی میکنه و مثل وقتا وره کت خانه هیچ علاقه نداره. تمام روز یا دو اتاق خود مدرایه و اموجا سر خود قفل میکنه یا هم که در بیابانا میگرده.
نه مادر، او از سابقه همتو بود، دانش چندان بر خنده جور نبود.
خندهش چی میکنی گل مادر خود؟ آل خواهز هر چیز مانده، این نشی خانه خراب از کل کارا ماندهش.
چی؟ گل محمد نشه میکنه؟
آه بچیم، سگرت کشیدن خواست و بابیت پت کده بود. یک ماه میشه که پودرام شروع کده.
تو چی فهمیدی مادر که پودر میکشه؟
امروز در اتاقش داخل شدم. در اتاق بسیار بوی بد بود. سعی کردم که در روی یک زرورق یک چیز انداخته و کشیده میرفت.
اخ مادر، مادری کلش از دست توست. اگه تو از اول ما را خبر میکدی حال به این بلای بد گرفتار نمیشد.
گل مادر، تو حالی گپه را بان، غم تداوی بچه را بخو. بیا از اون بابید کل روز پشت جرگاه و معاملای مردم میگرده.
پیش از تداوی ازی اول کت کسی گپ میزنم که بیادر ما بدبخت ساخته. امیال ما میرم.
باش بچیم، کجا رفتی؟ تو باش، تو یک دفعه گپ من را بشنو.
او بچه چرا میدوی؟ چی گپ هست؟ خیریت هست؟
بابا، امروز اتمن کتش معلوم میکنم، یا خود سرش میکشم یا او را از بین خواد بردم.
او بچه خیریت هست؟ چی گپ هست؟ کتی کی جنجال کدی؟
بابا، زبیر میگم امروز نمیبانمش.
کدام زبیر؟
زبیره که در کوچه ما دوکان داره، حدست از او بیادرم پدری شده.
تو دار بخو بچه، می رای علش نیست، یک رای درستش پیدا میکنیم، فکر میکنیم.
بابا، ما باید ای بوته فساده از بیخش بکشم. از روزی که ای به کوچه ما آمده زیاد بچه را معتاد ساخته.
بیبی بچه‌م، کمی خونسرد باش. زدن و جزای مردم کار دولت است. ای کار از توان موتو بالاست جان پدر.
بابا، اگه حکومت ای کار میکد از اول میکد. چند وقت پیش ما چند نفر اوزه رفتیم، عدس زبیر برشان شکایت کردیم، اما کسی در قصهش نشد.
بچه‌م، پلیس پشت ثبوت میگرده، میشه کدام ثبوت را به دست ناورده تا باله؟
بابا، تو هم عجب گپایی میزنی، خود پلیس که چون شریک است. اگه نیه ولاغ دل شیر در دلش بانی، اگه جرات کنه که پودر قمالومدار بفروشه.
ای نه بچه‌م، تو خط تشویش نکو، ای دفعه ما ای تو خمشه برات بخورم که در زندگی دیگه سر خود بالا کده نتانه و او نخواه، بیغم باش.
بابا، مرا خواهیج باورم نمیشه.
میگن گره که کت دستواز شوه آجت دندان نیست. یک کار را که دولت به آسانی انجام داده میتانه، موتو چرا خود به دسته در دشمنی پرتیم جان پدر؟
درست.
شنوندگان عزیز، جریان عادی نشرات رادیو آزادی را قطع میکنیم، میریم نزد خبرنگار ما تمیم اخگر که در صحنه انفجار امروزی در کابل هستند. اخگر صاحب، انکشافات اخیر از چی قرار است؟ بفرمایید.
بله، تفاصیل هنوز هم امبولانس ها در حال انتقال دادن زخمی ها به طرف شفاخانه های چهار اطراف در نزدیکی چهارراهی صدارت قرار دارد مصروف هستند و هنوز هم امبولانس های زیادی دیده میشه که تازه به طرف ساختمان سابقه وزارت داخله که دقیقا در چهارراهی صدارت شهر کابل قرار داره داخل میشن و دوباره با تعداد زیادی از میرا به طرف شفاخانه میرن. تا جایی که قبلا مقامات امنیتی از وزارت داخله نجیب دانش سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی تعداد زخمی را 70 تن گفته بود و گفته بودند که حدود 4 تن کشته شده، اما ممکن یخام با گذشت تا آخر روز تغییر کنه به دلیلی که هنوز هم تعداد زیادی از امبولانس ها زخمی را انتقال میده. بر علاوه این شماری از افرادی که در داخل منصوبین وزارت داخله بودند و به خاطر طی مراحل اسنادشان به بخش وزارت داخله که هنوز هم در ساختمان سابقه در چاره صدارت موقعیت داره، در صحبت با رسانه ها گفتند که اونا به خاطر طی مراحل اسناد خود آمده بودند و زمانی که نزدیک به ساعت 12 ظهر شد دروازه وزارت داخله برایشان بسته شد تا اونا منتظر بودن تا 1 بجه دوباره دروازه وزارت باز شود و اونا اسناد خود تیمارایل کنند. در این اسناد